بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ورحمة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وأدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا أسيرا. بریم سراغ نقیض اعم و اخص مطلق. میان نقیض اعم و اخص مطلق رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است، اما به طور عکس، یعنی نقیض اعم اخص و نقیض اخص اعم است. پس اگر الف بزرگتر از ب باشد، یعنی اعم باشه، در این صورت لا الف کوچکتر از لا ب خواهد بود. این علامه اختصاریش هم یاد بگیرید دیگه. علائم اختصاری، علامات اختصاری تساوی که همون دو تا خط موازی رو هم کوچیکه، برای اعم و اخص مطلق هم علامت کمتر بیشتره نسبت به اون که دهنش به سمت مفهوم اعم، منوش هم یه ضربتر بینشونه، تبادل هم که دو تا خط کجه. خب مثلا حیوان اعم مطلق از انسان است، اما لا حیوان اخص مطلق از لا انسان، زیرا لا انسان بر همه مصادیق لا حیوان منطبق می شود، اما عکس آن درست نیست. پس می توان گفت هر غیر حیوانی غیر انسان است. چرا؟ چون غیر حیوان شد اخص دیگه. هر چیزی که حیوان نباشه قطعا غیر انسان هست، اما نمیتوان گفت هر غیر انسانی، هر چیزی که انسان نباشه غیر حیوان هم هست. چرا؟ چون چیزی که انسان نباشه ممکنه حیوان باشه، مثل اسب و میمون و پرندگان، اینا همه غیر انسان هم. اما غیر حیوان نیستن. صدا میاد آقای یگانجو بکنم مشکل داره. بله، این یگانه جون میگه کسی هست. الو بفهم جانم، بفهم جانم، بگو چرا صدای ما وصله، بقیه میشنون، رفقایی که صدا رو میشنون دستا بالا. ببین شعبانی و میگه همه میشنون، درخشان میشنون، صادق بقایی میشنون، ابوالفضل، همه میشنون. میخوای بری بیرون دوباره بیا، شاید درست شه. یا علی مواظب باش. خب بله من هستم آقای یگان جو، من میندازم بیرون دوباره بیا. خب حالا عرض کنم به محضرتون که پایین آمدن دستا رو پایین آمد. بریم ادامه بحث. بنابراین پس میتوان گفت هر غیر حیوانی غیر انسان است، اما نمیتوان گفت هر غیر انسانی غیر حیوان است، زیرا اسب و میمون و پرندگان غیر انسان هستند اما غیر حیوان نیستند. اثبات این مطلب بدین نحو است. فرض ما چیه؟ که الف بزرگتر از ب. مدعا اینه که لا الف کوچکتر از لا ب هستش. آقای گانجی درست شد؟ ما وقتی با این رو مقایسه میکنیم، در حقیقت تو این مثال شهودی که الان میخوام عرض کنم یه بار دیگه از اول، این مطلب واضح میشه. حیوان نسبت به انسان محدوده بزرگتری داره. وقتی ما یک چیزی که محدوده بزرگتری هست رو نفی میکنیم در مقایسه با چیزی که محدوده کوچکتری داره نفی میکنیم، اون موجودات غیر حیوانی که باقی موندن با اون موجودات غیر انسانی که باقی موندن وقتی رابطشون میسنجیم میبینیم که موجوداتی که غیر انسان هم باقی موندن تعدادشون بیشتر از اونوری هست. چرا؟ چون در ابتدا حیوان محدوده بزرگتری داشت و مسلما شما وقتی که یه چیزی که محدوده بزرگتری داره رو نفی کنید، حذف کنید، باقی موندتون کمتره. ولی اون جایی که یک موجودی مثل انسان دارید که محدودش از حیوان کوچیکتره و نفیش میکنید، چون محدودش در اصل کوچیکتر بوده پس نفی شما هم از نفی حیوان کوچیکتره. پس اون چیزی که باقی میمونه بزرگتر از باقی مونده حیوانه. پس به خاطر همین مفهوم انسان وقتی نقض میشه در مقابل نقض مفهوم حیوان اعمتر میشه. این توضیح شهودیش، یعنی لازم به استدلال عقلی و اینها هم نیست. حالا بریم سراغ استدلال عقلیش. میگیم که دلیل اگر لا الف کوچکتر از لا ب نباشد در این صورت، چون مدعا چیه که لا الف کوچکتره، حالا میخواد دوباره مثل همون بحث تساوی بیاد فرضی بحث کنه، یعنی خلفی بحث کنه، بگه اگر لا الف کوچکتر نباشه پس باید رابطه بین لا الف و لا ب یکی از نسبت های چهارگانه باشه و اثبات میکنه که اگر بخواد بین لا الف و لا ب رابطه عموم خصوص به سمت لا ب نباشه، در اون صورت یعنی یکی از چهار تای دیگه باشه، ما دچار مشکل میشیم، دچار یک امر محالی میشیم و چون امر محال تحققش به وجود اومدنش امکان نداره پس ما مجبوریم که بگیم لا الف کوچکتر از لا ب و این همون مدعای ما است. این نقشه کلی دلیله. اگر لا الف کوچکتر از لا ب نباشد در این صورت میان آن دو یکی از نسبت‌های دیگر برقرار خواهد بود و یا آن که آن دو نقیض اعم و اخص مطلق خواهند بود. ولی به طور عکس، یعنی نقیض اعم باشه، نقیض اعم اعم مطلق از نقیض اخص خواهد بود. یعنی اگر لا الف کوچکتر از لا ب نباشه یا باید بینشون تساوی برقرار باشه یا عموم وجه باشه یا تباین باشه یا عموم خصوص مطلقی که اندفه لا الف عام باشه و لا ب خاص باشه، یعنی برخلاف این مدعایی که میخواییم اثبات بکنیم. حالا تک تک این فروض رو میخواد چیکار کنه؟ رد بکنه. اما اگر آن دو با هم مساوی باشه، یعنی لا الف مساوی با لا ب باشه، در این صورت الف با ب مساوی خواهد بود. چرا؟ چون ما تو فرض قبلی گفتیم اگر که دو مفهوم داشته باشیم که اینها مساوی باشن نقیضشون هم مساویه دیگه. حالا اگه بگیم ما دو مفهومی داریم که اینها نقیضن و نقیضها مساوی هن، پس معلومه اصلشون هم مساوی بوده دیگه، در حالی که اینجا میگیم اصلشون بینشون اون خصوص مطلقه، پس این خلاف فرضه. زیرا چنان که گذشت نقیض دو مفهوم مساوی خودشان نیز مساوی هستن. اما این خلاف فرض مسئله است که ما تو فرض مسئله مون الف با ب مساوی نبود که، الف بزرگتر از ب بود، اون خصوص مطلق بود. خب این هست. و اگر میان آن دو نسبت تباین یا عموم خصوص منوج باشد و یا آنکه لا الف اعم مطلق از لا ب باشد، خب بین اون خصوص منوج و تباین کلی، بله عنوان تباین جزئی، ولی هنوز بهش نرسیدیم، اجازه بده اصلا حالا به اونم میرسیم. خب این پس فرض تساوی رفت کنار، پس تساوی امکان نداره چون امر محال پیش میاد، خلاف فرض پیش میاد. بریم سراغ فروض دیگه. فروض دیگه چیه؟ اگر میان آن دو نسبت تباین یا عموم منوج و یا آنکه لا الف اعم از لا ب باشد. ما مدعامون چی بود؟ گفتیم لا ب اعم از لا الف، اما میخواد خلاف اون رو بگه. میگه در هر یک از این حالات لازم میآید که لا الف بدون لا ب صدق کند. صدا میاد؟ ای بابا. پس ما داریم اون حالات دیگر رو بررسی میکنیم. توی حالات دیگه یا منوج باشه یا تباین باشه، تباین کلی باشه و یا اینکه لا الف اعم از لابه باشه. خب میگه در این حالات، در این سه تا حالتی که الان گفتیم، در هر یک از این سه حالت لازم می آید لا الف بدون لابه صدق کند. همون فرضی که بالا می گفتیم، اگر ما بگیم که بین لا الف و لابه تساوی نیست، یه جایی پیدا می کنیم که تو اون جای لا الف هست ولی لابه وجود نداره. میگه در هر یک از این حالات لازم میاد که لا الف باشه اما بدون لابه صدق کند، یعنی لااقل یک شی، یک فرضی وجود داشته باشه که لا الف باشه اما لابه توش نباشه. خب اگر لا الف باشه ولی لابه نباشه معناش چیه؟ معناش اینه که باید بر اون شی ب صدق کند. اینم گفتیم چرا باید ب صدق کند، چون ارتفاع نقیضین محاله آقا یگانه جو. نمیشه که اگر شما گفتی مثلا تو یک مثالی لا الف هست ولی لابه نیست، پس چون لابه نیست به هم نباشه. خب میشه ارتفاع نقیضین که ارتفاع نقیضین محاله. حالا که به هر لابه نیست لا الف هست، پس اگر لابه نیست پس به قطعا باید صدق داشته باشه. سعادت داره گریه میکنه. سعادت الان میشنوی؟ سلام، 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. آقای بقایی، نه استاد صدا شما کلا صداتون برای من میاد. آقای بقایی شما صدا میشنوید؟ خب خدا رو شکر. سعادت شما صدا میشنوی؟ خب خدا رو شکر. عرض میکردم که یه بار دیگه بگیم که سعادت هم اومده. به خاطر این مشکلات اینترنت دیگه امروز مجبور شدیم. امروز خیلی ساعت کلاسون کم شده، اشکال نداره. میخوای شما رو هم اپراتور کنم؟ نه. الان صدا قطع وصل میشه؟ خب عرض میکردیم خدمت رفقا که گفتیم که اگر رابطه بین لا الف و لا ب بخواد خصوص بالعکس نباشه، یعنی چی؟ یعنی لا الف خاص باشه و لا ب عام باشه، اگه اینطور نباشه، اگه اینطور نباشه یا باید تساوی باشه یا منوج باشه یا عموم مطلق بالعکس باشه یا تباین باشه. تساوی رو رد کردیم، گذاشتیم کنار، چون گفتیم اگه بخواد تساوی باشه مشکلش اینه که باید اصلشون هم بینشون تساوی باشه و در حالی که اصلشون بینشون اون خصوص مطلق. اما بریم سراغ سه تا حالت دیگه. سه تا حالت دیگه همه با یه استدلال رد میشن. استدلال چطوریه؟ میگیم که اگر فرض کنیم بین لا الف و لا ب عموم و خصوص مطلق بالعکس نباشه، یعنی لا الف اخص از لا ب نباشه، یعنی لا حیوان اخص از لا انسان نباشه، باید رابطهشون یا عموم منوج باشه یا تباین باشه یا عموم مطلق بالعکس باشه، یعنی لا حیوان اهم باشه. حالا در این فرض ما میخوایم یک اشکال فرضی بکنیم. اگر شما این گونه در نظر گرفتی در این سه تا حالت، ما حداقل یه مصداق پیدا میکنیم که تو اون یه مصداق لا الف هست، یعنی لا حیوان وجود داره اما لا ب وجود نداره. خب اگر لا الف باشه و لا ب نباشه، یعنی لا حیوان باشه و لا انسان نباشه. معناش اینه که به جای لابه باید به باشه دیگه، نمیشه که اگه لابه نباشه به هم نباشه، چون رابطه بین لابه و به رابطه نقیزه اینه و ارتفاع نقیزه این هم ممکن نیست. پس اگر لا الف که لا حیوان باشه صدق میکند، از اون طرف لا انسان یعنی لابه ما صدق نکند، پس باید به یعنی انسان صدق بکند. و اگر به صدق بکند، دقت کنید، هر جا انسان یعنی به صدق بکند طبق فرض اصل اولی ما، هر جا انسان باشه حیوانم باید باشه. در این صورتی که لا الف یعنی لا حیوان هست، از اون طرف هم انسان صدق داره و از طرف دیگه هر جا انسان هست حیوانم هست یعنی الف هم هست، پس ما یه فرضی داریم که تو اون فرضمون لا الف داریم یعنی لا حیوان و انسان هم داریم، و چون هر جا انسان هست باید حیوان هم باشد، پس ما در یک فرض هم لا الف داریم یعنی لا حیوان داریم، هم حیوان داریم، و این میشه جمع نقیزین و جمع نقیزین محال است. اینو بخونیم سوالتو نگه دار. میگه که یعنی لا، میگه که در هر یک از این حالات، یعنی در کدوم حالات، در این ست حالت دیگه، یعنی تباین باشه، من وجه باشه و مطلق بالعکس باشه، لازم میآید که لا الف بدون لا به صدق کند. یعنی لا اقل یک شی وجود داشته باشد که لا الف باشد اما لا به نباشد. و این به معنای آن است. خب من آقای درخشان هم حقیقت درست میشه، بدون من درخشان هم اپراتور شما. شعبانی هم مشکل داری؟ برای شما هم قطع بست میشه؟ مرتضی درست شد برای شما؟ شما که درست شده دیگه. خب اما اینجا رسیدیم که یعنی لااقل یک شی وجود داشته باشد که لا الف باشد اما لا به نباشد، و این به این معناست که به بران شی صدق می کند. چرا؟ چون اگه لا به نباشه پس به هست دیگه. خب حالا که اینطور شد، معنای آن است که به بران شی صدق کنند، اما الف بران صدق نمی کند. چرا الف نمیتونه بران صدق بکنه؟ چون گفتیم که لا الف داره با به صدق میکنه و نمیشه که ما توی این مثال هم لا الف داشته باشیم هم الف داشته باشیم. ولی از اون طرف هم ما اینو گفته بودیم هر جا به باشه الف هم هست، پس این یه تناقضه. یعنی آن شی مصداق مفهوم اخص است اما مصداق مفهوم عام نیست. اون شی ما مصداق مفهوم اخص یعنی ب هست اما مصداق مفهوم عام یعنی الف نیست، و این خلاف فرض است. ما اتفاقا فرضمون این بود که هر جا مصداقی از انسان وجود داره قطعا اون مصداق حیوان یعنی عام هم الف هم هست، در حالی که ما با این فرضی که اومدیم جلو یه جا پیدا کردیم که این ب هست اما مصداق ب هست اما مصداق الف نیست. چرا مصداق الف نمیتونه باشه؟ چون اون طرف داریم میگیم لا الف وجود داره، اگه بخواد الف هم اونجا وجود داشته باشه جمع بین نقیزین میشه. به این ترتیب همه احتمالات چهارگانه باطل شده و تنها احتمال باقی مانده تعین یافته و اثبات میشود، و آن این که لا الف کوچکتر از لا ب است و این همان مطلوب است. بریم سراغ فرض بعدی. شعبانی سوال داره، بخونیم بعد سوال ها جواب بدیم، اینطور بهتر نیست؟ آقای شعبانی دوربین رو وصل نکن، بگو سوالتو، بگو دیر شد. سوال داری؟ بگو. نه نه نه، اینجا اخص منظور به، عام يعني ألف. آره فرض ما این بود که، نه فرض ما، فرض اصلیمون، فرض اصلیمون بود که به اخذ از الف دیگه، به مفهوم اخذ یعنی انسانه، الف یعنی مفهوم عام ایوانه. آنشه یعنی همون شی فرضی، همون شی فرضی که لا الف بود ولی لا ب نبود، پس ب هست و چون ب شد پس باید الف هم باشه، ولی دیگه نمیتونه الف باشه چون لا الف اومده و جمع لا الف و الف میشه جمع نقیضین. اون شی همون شی است. اون واضح شد؟ خب خداش، خب من میکروفونتو ببندم که چه نقیض اما خاص منوچ. این منوچ خیلی راحته. میان نقیض دو مفهومی که با یکدیگر رابطه اما خاص منوچ دارن، رابطه تباین جزئی برقرار است. تباین جزئی انفکاک هر یک از دو مفهوم از دیگری است در برخی موارد، خواه در موارد دیگر در ضمن مستقی با هم جمع شوند یا نشوند. فقط تباین جزئی یه مفهوم انتزاییه که ذهن ما اونو درست کرده برای بین رابطه بین دو مفهومی که حداقل در یک مصداق، خودش هم داره میگه انفکاک هر یک حداقل در یک مصداق در برخی موارد. این در برخی موارد میشه همون حداقلیه. بین میگن تباین جزئی. حالا ممکنه در بقیه مصداق ها با هم اشتراک داشته باشن یا در بقیه مصداق ها هم با هم انفکاک داشته باشن. به این میگن تباین جزئی. اول تباین جزئی توضیح میده، بعد میخواد بگه که رابطه بین نقیض اماخاص منوج و نقیض تباین کلی تباین جزئیه، نه منوج تباین کلی. لذا ما تباین جزئی رو اینجا درست کردیم برای بیان این مسئله. تباین جزئی عبارت است از این که دو مفهوم حداقل این شکلی نیست. آقای محمد حسین اینم باز انتزاییه. تباین جزئی یعنی این که دو تا مفهوم حداقل در برخی از مفاهیم با هم افتراق و انفکاک داشته باشن، اما نسبت بین بقیه افراد میتونن اشتراک داشته باشن. اگه اشتراک داشته باشن میشه عموم منوج. ممکن نسبت بقیه افراد انفکاک باز هم داشته باشن، در اون صورت میشه تباین کلی. خب ای بابا انشالله نقیض متساوی و نقیض اعمخص مطلق رو مباحثه کنیم. انشالله فردا ادامه بحث رو میگیم. امروز متاسفانه قسمت نبود، یا سادات قطع میشد یا درخشان قطع میشد یا یگانجو، یا مثل منی که کلن دستم خورد به نکته پاور. آره دیگه کلن رفتیم بیرون دیگه، قسمت نبوده امروز زیاد بخونیم. حالا ایشالله فردا جانم بفرم. آره دیگه الان کلاس تموم شد. من همه رو به صورت کاربر عادی کردم. آره جانم بفرم. یگانجی سوال داشت راست میگه. حالا فعلا من والحمدلله شو بگم، والحمدلله رب العالمین.